تکرار میکنم سوالو. بیشترین وسعت کشور ایران متعلق به کدام دوره بوده؟ گزینه الف ساسانیان، گزینه ب هخامنشیان، گزینه جیم مادها و گزینه دال صفویان. 30094 سامانه پیامکی ماست.
همه تموم درداز عاشق که بشی حالت حال دل مجنونه دست خود آدم نیست فکر از همه جانونه عاشق که بشی مسته بوی نمه بارونی چشماتو که می عاشق که بشی حالت حال دل مجنونه دست خود آدم نیست فکرت همه جانونه عاشق که بشی مسته بوی نم بارونی چشماتو که میبندی تو خاطر ها
اینجا رادیو تهران، برنامه سعادت آباد، برنامه تاریخ محور سعادت آباد که امروز اختصاص داره به تاریخچه ایران عزیزمون. گفتم پیشتر که قوم‌های مختلفی قبل از آریایی‌ها در مناطق گوناگون ایران زندگی می‌کردند. در تاریخ ایران پیش از آریایی‌ها، تمدن کاسی‌ها در کرمانشاه و لرستان، تمدن ساکنان تپه سیالک در کاشان، تمدن‌های شهر سوخته در سیستان، تمدن جیرفت در کرمان، تمدن اورارتو در آذربایجان، تپه گیان در نهاوند، تپورها در تبرستان مازندران و تمدن ایلام در شمال خوزستان در سرزمین ایران وجود داشت. بزرگترین تمدن تاریخ ایران دولت ایلام بود که سرزمین اونها در جنوب غربی ایران و تقریباً مطابق با خوزستان بود. پایتخت اون هم شوش بود که آثار مربوط به این تمدن هم در همونجا پیدا شده. البته میشه گفت که حکومت‌های جداگانه‌ای در تمدن ایلام بر بخش‌های مختلف توسط پادشاهان متفاوت اداره میشد. این مناطق انشان، شوش، اوان و سیمش نام داشت. دولت ایلام اکثراً با بسیاری از حکومت‌های تکامل یافته بین النهرین مثل اکدی ها، بابلی ها، سومری ها و آشوری ها در حال جنگیدن بود. فراوان میشه صحبت کرد در مورد تاریخ و تاریخچه ایران عزیز و فراوان میشه به منابع مختلف رجوع کرد. زمان ما زیاد نیست، اما سعی میکنیم که با همین بضاعت کم و کوچک زمانیمون در برنامه زندگی سعادت آباد امروز رادیو تهران با حضور کارشناس محترممون در این بخش از نگاه تاریخ بیاموزیم در مورد عهد باستان و دوران کهن ایران، از زمانی که ایران ایران شد و ایران به جهان معرفی شد. صحبت میکنم این لحظه در بخش از نگاه تاریخ تلفنی با آقای دکتر علی محمد طرفداری، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه زندگی سعادت آباد.
سلام و درود خداوند بر شما و مخاطبین محترم برنامه و ممنون از دعوتی که از بنده حقیر داشتید.
خواهش میکنم، بسیار خوش آمدید و خوشبختیم و خوشوقت که با شما هم زبان خواهیم شد در مورد تاریخ ایران عزیزمون. آقا بفرمایید همراه با هم سفری کنیم به اعماق تاریخ به بلدی و راهنمایی شما و با سواد تاریخی شما در مورد ایران عزیزمون بیاموزیم که از کی ایران به این شکل که تمدن بسیار بسیار کهن و ارزشمندی است به جهان معرفی شد.
ببینید به طور کلی ایران جز کهن‌ترین و قدیمی‌ترین سرزمین‌های مسکون بشر است. یعنی از زمانی که میتوان حیات انسانی را در کره زمین ردیابی و رصد کرد، ایران و منطقه شرق میانه به خصوص شرق میانه عهد باستان از جمله سرزمین‌هایی بوده که مورد سکونت بشر قرار داشته و تمدن‌هایی در اونجا خلق شدند. به تعبیر مترجمان کتاب مشهور تاریخ تمدن ویلدوران در جلد اول، این منطقه به عنوان گهواره تمدن یا گاهواره تمدن نامگذاری شده که عنوان بسیار با مسمایی هم هست، زیرا حصه بزرگ و درخشانی از فرهنگ و تمدن و تاریخ بشر در این منطقه شکل گرفته که طبعا بخش عمده از اون رو فلات ایران و کشور کنونی ایران تشکیل میده. بنابراین ایران رو میتوان بر اساس اسناد و شواهد بازمانده از تاریخ دور و دراز کهن بشر یکی از قدیمی‌ترین سرزمین‌های دونست که فرهنگ و تمدن بشری در اون شکل گرفته و خوشبختانه تا روزگار حاضر هم حیات و مداومت داشته.
در روزهای آغازین شکلگیری ایران ما از کجا تا به کجا بودیم؟ ایران مرزهای آغازینش رو بفرمایید که از کجا تا به کجا بوده؟
ایران عهد قدیم رو عمدتاً با امپراتوری‌هایی که در این سرزمین پدید اومده می‌شناسن و تاریخ رسمی و حتی تا حدودی غیر رسمی ایران هم با همین امپراتوری‌ها آغاز میشه، یعنی از ایلام و ماد شروع میشه و با امپراتوری‌های هخامنشی و بعد در انتها ساسانی ادامه پیدا می‌کنه که مقطع تاریخ ایران باستان رو شکل می‌دادن. در این به اصطلاح دورانی که ما به امپراتوری‌های متعدد و پشت سر هم به یک معنا در تاریخ ایران مواجه هستیم، بخش‌های عمده از فلات ایران به لحاظ جغرافیایی در زمره سرزمین اینها قرار داشته و اگر بخوایم ترسیم امروزی از اون به دست بدیم، محدوده جغرافیایی ایران قدیم تقریبا از قفقاز شروع می‌شده تا ماوراءالنهر ادامه پیدا می‌کرده تا بخش‌های از شبه قاره هند رو و بخش‌های از به اصطلاح اون چیزی که غربی‌ها بهش خاورمیانه کنونی میگن رو در بر می‌گرفت، یعنی تا مرز مدیترانه و از آن طرف تا سند و طبعا منطقه حوزه خلیج فارس و در شمال هم منطقه ماوراءالنهر یا سرزمین هایی که امروز کشورهای مثل مثلا ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان در اون قرار دارن و منطقه قفقاز که شامل کشورهای عمده مثل جمهوری آذربایجان کنونی و کشورهای مثل ارمنستان و گرجستان میشه. تمام این مناطق گستره وسیع رو به اصطلاح شکل میداده که ایران عهد قدیم و امپراتوری عهد قدیم رو در بر میگرفتن.
درسته.
موضوع مناطق خب طبعا وسعت امپراتوری ها در طول تاریخ، در طول بیش از 1000 سال و حتی بیش از 2000 سال متفاوت بوده.
بله.
و مثلا
دستخوش تغییر میشده،
ما بخشای غربی ایران رو در بر میگرفتن تا امپراتوری ایران و بعد در دوره هخامنشی تسلی پیدا میکنه بخشای وسیع و گسترده در شرق ایران، همونطور که اشاره کردم از ماورالنهر تا منطقه شبه قاره هند و همینطور در غرب تا مصر هم حتی پیشروی کرده و این قلمرو تقریبا تا دوران ظهور اسلام قلمروی در حقیقت امپراتوری ایران بوده به طور عمده.
درسته. بعضی دوره‌هایی بعد از بعضی از حکومت‌ها و بعضی از حمله‌ها جغرافیای ما کوچک و کوچکتر شده، درسته؟
آره، اگر بخوایم روزگار کنونی رو با عهد باستان مقایسه کنیم، خب به یک معنا باید به این حقیقت نشندان خوشاید اذعان کنیم که قلمرو جغرافیای سیاسی ایران از عهد باستان تا روزگار حاضر کوچکتر شده، هرچند قلمرو ایران فرهنگی همچنان به همون بزرگی و عظمتش پابرجاست و در روزگار حاضر هم که یک ایران بزرگ فکری، اعتقادی و فرهنگی در حال شکل‌گیری دوباره هست، ما همچنان به حال وارث اون ایران فرهنگی بزرگ هستیم.
آقای دکتر طرفداری عزیز، اگر بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
حتما.
کلام ارزشمندی است. میخواییم از شما بیاموزیم. ممنون میشم که بلندتر صحبت بفرمایید. پس در دوران باستان و در ادامه حکومت‌ها، امپراتوری‌ها، فرمانروایی‌ها، حمله‌ها، هجوم‌ها، همه اینها باعث شده که ما جغرافیای عزیز ایرانمون گاه دچار افزایش بشه، افزایش وسعت، و گاه دچار کاهش وسعت، که از یک دوره به بعد دیگه ما سیر نزولی رو مدام داشتیم، یعنی دیگه دچار افزایش وسعت نشدیم.
این نکته ایست که در مورد البته همه سرزمین های
جهان. بله بله. حالا ما داریم چون در مورد ایران صحبت میکنیم، متمرکز رو ایران عزیزمون هست.
یعنی ما هیچ سرزمینی از عهد باستان رو نداریم که دقیقا همون جغرافی های دوران باستان خودش رو به اصطلاح در اختیار داشته باشه در شرایط کنونی. هرچند غالب کشورهای باستانی ادعاهای ارضی دارن نسبت به قلمروهای کهن و پیشین خودشون، هرچند که بالاخره این ادعاها هم تابع ملاحظات سیاسی روزگار خودشون است. الان در روزگاری زندگی میکنیم که یک ایران قوی در حال شکل‌گیری است و این ایران قوی همطور که اشاره کردم دست کم در حوزه فکری و فرهنگی ایران کهن رو یا احیا کرده یا در حال احیای اون هست و الان ما خوشبختانه در روزگاری زندگی میکنیم که نفوذ فرهنگی ایران از مرزهای جغرافیایی خودش بسیار فراتر رفته، هرچند که به حال اون واقعیت بر سر جای خودش پابرجاست که این جغرافیایی که کشور کنونی ایران رو شکل میده دقیقا همون جغرافیایی یا به یک معنای دقیق‌تر کاملا همون جغرافیایی نیستش که در گذشته هم کشور ایران رو شکل میدادن.
خصوص
از قرن 19 و جنگ‌های مشهور ایران روس در اوایل دوره قاجار که ما سرزمین‌هایی رو در منطقه قفقاز و در منطقه آسیا مرکزی دست می‌دیم و قلمروی تقریبا فعلی ایران از اون زمان شکل می‌گیره. قلمروی جغرافیایی سیاسی البته.
خب ما در برنامه سعادت آباد آقای دکتر طرفداری عزیز از آغاز که به مخاطب محترممون سلام کردیم و این راه رو آغاز کردیم گفتیم که هدفمون در این برنامه مرور تاریخ و تمامی آنچه که ما بر زبانمون جاری میشه، بخشایی که به مخاطب تقدیم میکنیم، همش در جهت تلنگر زدن به ذهن مخاطب هموطن ماست که برود در مورد تاریخ ایران مطالعه بیشتری داشته باشد. طبیعتاً منی که در ایران عزیز دارم زندگی میکنم، در این آب و خاک مقدس دارم نفس میکشم، زندگی میکنم و برای زندگی کار میکنم، باید در مورد تاریخ باستان ایران، تاریخ کهن ایران عزیز، فرهنگ و تاریخ و هنر این سرزمین بدانم و آگاه باشم. آنچه که بر پیشینیان ما گذشته، حالا نه فقط حمله ها و حکومت ها، آنچه که بر فرهنگ و تاریخ و هنر این سرزمین گذشته، تغییرات، آنچه که رخ داده، بزرگان ما، کسانی که نامشون می درخشه در کتاب قطور تاریخ و فرهنگ و هنر این سرزمین. برای همین ما در مورد تغییرات جغرافیایی هم در برنامه دیگری صحبت کردیم، خیلی مختصر گفتیم، در این برنامه هم یه مروری داشته باشیم. به اتفاق شما کارشناس محترم این بخش و پژوهشگر محترم تاریخ معاصر و همینطور مخاطبانی که هم به ایران علاقه‌مندن هم به تاریخ ایران، به هر صورت شاید همه با توجه به گرفتاری‌های این روزگار که کم هم نیست، رنگ و وارنگم هست، خیلی فرصت مطالعه تخصصی تاریخ رو نداشته باشن. برای همین ما داریم تلاش میکنیم که این کار رو انجام بدیم، به سهم خودمون نقشی رو ایفا کنیم و مخاطب در واقع ترغیب بشه که بره به سمت سوی منابع تاریخی متعددی که کم هم نیست در اطرافش وجود داره و مراجعه کنه برای دانستن بیشتر در مورد تاریخ این سرزمین. و آقای دکتر طرفداری، شما از بنده بهتر میدونید ما در طول این برنامه از آغاز به بهانه‌های مختلف با موضوعات مختلف چقدر کشف کردیم. ما به عنوان مخاطب، البته کارشناس محترم که میدانست، به ما اضافه شد که چقدر ما در اولین ها در طول تاریخ بشریت پیشگام بودیم و حرف برای گفتن داریم در ایران عزیزمون. حتما تایید میفرمایید.
بی تردید همین جوره. تقریبا تمام دستاوردهای فرهنگ و تمدن بشری مربوط به سرزمین هایی میشن که دیرینه های به اصطلاح باستانی دور و درازی دارن.
دقیقا.
یعنی مثلا شما تمدن چین رو نگاه بکنید، تمدن هند رو نگاه بکنید، تمدن ایران و منطقه شرق میانه رو نگاه بکنید و همینطور تا حتی تمدن هایی که خب دیگه تداوم حیاتی نداشتن، مثل تمدن هایی که در یا تمدنی که در
اصطلاحا تمدن لاغری داشتند
یا بخار اگر تمدن های عمده هم بودن مثل منطقه مصر، اما مداومت تاریخی رو نتوانستن تجربه کنند.
درست.
از این رو تقریبا این سخن در مورد تمامی دستاوردهای بشری در دنیا صادق هستش که ریشه بسیاری از این دستاوردها به تمدن‌های باستانی جهانی و از جمله و به طور عمده بخشیش به سرزمین ها برمیگرده که خوشبختانه در تاریخ ایران ما شاهد این استمرار تاریخی بودیم. یعنی همچنان هم خصوصا اگر تهران نشینان به نقاط مختلف کشور سفر کنن و سفرهای مثل سفر نوروزی فقط معطوف به مناطق خوشاب و هوای شمال کشور نباشه، با این واقعیت به صورت خیلی ملموس و عینی مواجه میشن که وارث چه سرزمین بزرگی هستن.
درست.
یعنی کیلومترها شما باید در بعضی از قسمت ایران راه بدین تا بتوانید مثلا از یک نقطه به نقطه دیگر برسید، به دلیل همین پهناوری. این پهناوری رو باید به صورت عینی لمس کرد و تجربه کرد و به خصوص فهمید که چه به اصطلاح زحمات و کشیده شده و چه خونهای ریخته شده
در سرزمین پهناور
در همین شکل کنونیش برای ما به اصطلاح به ارث باقی مانده و این به اصطلاح تلاش ها و این خونها همچنان هر تا روزگار حاضر جاری و ساری است. این گونه نبوده که مثلا در گذشته مردمانی فداکاری کرده باشن و به اصطلاح ایران رو به نسل کنونی اون رسونده باشن و انتقال داده باشن، بلکه در همین روزگار حاضر هم کسانی هستن که برای حفظ این به اصطلاح تمامیت ارضی تمامقدر در اوضاعی سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نظامی و غیر از ذلک شبانه روزی گاهی اوقات دارن تلاش میکنن تا همین به اصطلاح وضعیت موجود حفظ بشه با توجه به دشمنان عریض و تمیدی که سرزمین ایران از دیرباز و به خصوص در روزگار حاضر باش مواجه بوده و نقشه های به اصطلاح تجزیه طلبان های متعدد برای این سرزمین کشیدن و همچنان هم دارن میکشن و تلاش های زیادی هم که به اصطلاح خرج دادن که بتوانن این نقشه های شوم رو محقق کنن و
انشاءالله هیچ وقت به جایی نخواهد رسید.
نتوانستن و انشاءالله هم هرگز به این به اصطلاح هدف خودشون دست نخواهند یازید. ولی نکته که برای به خصوص تهران نشینا اعتقاد من جای به اصطلاح تأمل جدی داره این هستش که از فرصت‌های مختلف استفاده کنن و سرزمین به نقاط مختلف کشورشون سفر بکنن.
بله، پیشنهاد بسیار
فناوری رو درک بکنن و ارزش و اهمیت اون رو که چه ذخیره خدادادی رو به اصطلاح به رایگان به ارث بردن و همین که دریابن این استمرار تاریخی که ما از اون صحبت می‌کنیم واقعا به چه معناست. یعنی شما بعد از چند هزار سال به هر نقطه ایران سفر می‌کنی مردمانی رو میبینی که چند هزار سال در این خطه دارن زندگی میکنن. یعنی اگه مثلا به کرمان میرین مردمانی رو میبینی که قرن‌های متوالی سر منطقه زندگی میکنن.
همینطور کردستان، خوزستان،
کردستان، شما سیستان، بلوچستان، خرمشهر، آبادان، شرق تا مشهد و خراسان، هر کجا که برین این استمرار تاریخی و این
استمرار
و مواریث رو دقیقا میتونین با به اصطلاح تمام وجودی رو ببینین و لمس کنین. گاهی اوقات بعضی چیزها رو نباید در کتاب‌ها خوند. باید واقعا رفت دید و تجربه کرد و با چشم سر هم دید. این دیدن ها خیلی نیازی هم واقعا به تخصص نداره، یعنی کافی ساده مثلا از شرق کشور بریم و غرب کشور، از غرب به شرق و شمال جنوب، و طی این سفرها و مشاهدات بتونه کشور خودش رو هم ببینه و هم بشناسه و هم از همه مهمتر همطور که اشاره کردم اون استمرار و تمامیت رو به وضوح لمس بکنه
و این گوناگونی
فقط در کتاب ها نگرده
همینطوره. و این گوناگونی لهجه ها و گویش ها آقای دکتر چقدر زیباست در ایران که همه برمیگرده به لگوریشه زبان اصیل پارسی ما.
ما بیش از حدود 120 زبان ایرانی داریم که همچنان زنده و مانا هستن و در سراسر ایران در حال به اصطلاح گویشوری هستن و حتی از مرزهای جغرافیایی فعلی، جغرافیای سیاسی فعلی ایران هم فراتر میرن و در سرزمین های همجوار ما هم جاری و ساری هستن، هرچند که به هر حال زبان فارسی زبان ملی رسمی و به اصطلاح محوری این منطقه ایران فرهنگ بزرگ است، ولی 120 زبان ایرانی ما داریم که خوشبختانه بخش عمده اونها همونطور که اشاره کردم همچنان جاری و ساری هستن و گویشوران خودشون رو دارن و البته در خطر به هر حال نابودی و یا تحت تاثیر فارسی رسمی تهرانی قرار گرفتن هم هستن البته.
بله کمی به انزوا رفته ماجرای استفاده از گویش ها.
من مثلا فکر دوچار وحشت میشم وقتی به خودم فکر میکنم، یعنی ممکنه مثلا یه روزی بریم در یزد و مثلا دیگه یزدی نشنویم، یا مثلا بریم مشهد دیگه خراسانی نشنویم، یا بریم مثلا اصفهان اصفهانی.
بله تلخ واقعا، اگر
همه واقعا بخوام مثلا مثل فارسی تهران خیلی رسمی صحبت کنن، این البته خدا نکنه اون روز سیاه بیاد، ولی واقعا اگه بیاد فاجعه بار خواهد بود.
البته خب هم خود من ساکن ایران زمین باید در تلاش باشم برای حفظ همین نمادها و نشانه های اصیل ایرانی و هم نهادها و ارگان هایی باید پاسدار باشن. حالا یکیش سازمان میراث فرهنگی است و وزارت فرهنگ و ارشاد و جاهای دیگری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم میتونن در این زمینه فعال عمل کنن. دقیقاً. بله بله حتما صدا و سیما نقش پررنگی خواهد داشت و داره. همه باید کمک بکنیم که این لهجه ها و گویش ها ماندگار باشه که نماد ایرانی بودن ماست، بهش هم میبالیم و در قالب موسیقی و ترانه هم که چقدر زیبا ماندگار شدن، در قالب مقام ها و موسیقی فولکلوری که ما بسیار شنیدنی و دوست داشتنی است و معرف فرهنگ ما، تاریخ ما و هنر ماست. اتفاقا صحبت ما در برنامه سعادت آباد صرفا مطالعه تاریخ نیست، یعنی آغاز همون مطالعه است، اما شما هم به زیبایی و درستی گفتید که مطالعه نباید صرفا از طریق کتاب اتفاق بیفته و انجام بشه، مطالعه چشمی و حضوری هم باید باشه. در این برنامه هم بارها گفته شده که ما از موزه اگر بازدید میکنیم، از اماکن تاریخی و باستانی اگر دیدار میکنیم، از طبیعت زیبای ایران اگر دیدار میکنیم، این قصد فقط تماشا و لذت نیست، قصدی در ما باید باشه برای آموختن، برای اینکه یادآوری بکنیم به خودمون که در کجا زندگی میکنیم و خودمون چه نقشی داریم، برای پاسداشت این تاریخ کهن، این فرهنگ ماندگار که چون خورشید میدرخشه در جهان. خیلی متشکرم آقای دکتر علی محمد طرفداری، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر تاریخ، بسیار لطف کردید.
من هم از شما ممنونم.
خواهش میکنم، پاینده باشید.
موفق باشید.
درود بر شما، خداحافظ.
تنها میمانم، میدانم میآیی، با تو آرامم، بی ترس از تنهایی. تنها میمانم، عاشق‌تر زخمی‌تر، آرام چون آتش در زیر خاکستر. برگرد و بیا دلتنگ دیداره، بغض شب تا چه دارم شدم، برگرد و بیا آشفت مگذارم، دوری و بی تو بی قرارم، توی توی دنیای من، آرامش شبهای من، دلم شکست خدای من، تو باورم کن، باورم کن. آشفتم، زخم از برادر دیدم، آشفتم، آشفته چون از ما کسا رنجیدم، از ما کسا رنجیدم، برگرد و بیا دلتنگ دیدم، بغض شب تارم، من هر چه دارم از تو دارم، برگرد و بیا آشفته مگذارم، دوری و بی تو بی قرارم، توی توی شبهای من، دلم شکست خدای من، تو باورم کن، باورم کن.
15:28 است و انتخاب شما هم رادیو تهران برنامه زنده سعادت آباد. امروز در مورد تاریخچه ایران عزیزمون با هم حرف میزنیم و به اطلاعات و آگاهی هامون داریم اضافه میکنیم. لطفا شما هم همین حوالی ما باشید. یه سوال هم مطرح کردیم، تکرار میکنم، لطفا شما هم اگر فرصت دارید به این سوال پاسخ بدید. بفرمایید که بیشترین وسعت کشور ایران متعلق به کدام دوره بوده؟ یک سوال چهار گزینه است. گزینه الف ساسانیان، گزینه ب هخامنشیان، گزینه جیم مادها و گزینه دال صفویان. پاسخ رو لطفاً ارسال بفرمایید به سامانه 30094. پیام ها و پاسخ های شما. خانم سودابه نوشتن که پاسخ هخامنشیانه. 913-33-51 هم نوشتن گزینه 2 که میشه همون گزینه ب، میشه هخامنشیان. 912-34-46 هم نوشتن گزینه ب، هخامنشیان. اما آقا مالک باوی نوشته گزینه دال، یعنی میشه صفویان. آقای باوی، طاعات و عبادات شما هم قبول باشه انشاءالله. سپاسگزارم از لطفتون. 913-41-07 و 912-0221 هم نوشتند هخامنشیان. خانم شیدا هم گفتن فکر میکنم گزینه ب درست باشه، دوره هخامنشیان. و گفتن که من دوست ندارم، خانم شیدا، دوست ندارم که جستجو کنم، فکر میکنم که دوره هخامنشیان باشه. اشکالی هم نداره، من روز گذشتم گفتم در مورد پاسخ شما و پیامتون که اشکالی نداره اگر مخاطب برای رسیدن به پاسخ سوال برنامه سعادت آباد از فضای مجازی هم استفاده کنه و جستجو کنه، خیلی سریع به پاسخ برسه، ایرادی نداره. مهم همین گشتن، همین جستجوست برای دانستن بیشتر. اما این خیلی مهمه که از منابع معتبر و متقن تاریخی منابع مستند ما استفاده کنیم و بدونیم که پاسخ حتما درسته. سپاسگزارم از لطف و همراهی شما. خانم فرزانه فتح‌اللهی از تجریش هم همراه ما هستن. خانم تئاتر شما هم قبول باشه. خوش آمدید به جمع.